اش باهاش صاف شد. بعد از آن هر وقت داداشم زنگ می زد، مادر نوبت به کسی نمی داد. بیشتر از همه خودش صحبت می کرد. معمولا هم سوالای می پرسید که جواد نمی تانست جواب بدهد. می گفت مامان، اینها محرمانه است، ممکنه مکالممون شنود بشه. خب دوستان عزیز، بخشایی از کتاب بهتر از تو را نداشتم که بهتر از تو نداشتم را خواندم خدمت شما، که زندگی نامه مستند یا روایت مستند از زندگی مدافع حرم سید جواد سجادی از شهدای افغانستانی مدافع حرم که ساکن شیراز بود هست، و انشالله شما این کتاب را پیدا بکنند و بخونند.
قطره قطره میبارد ابرهای باران، قطره قطره میبارد ابرهای باران، میشود شنید از دشت نغمه های افغانی، میشود شنید از دشت نغمه های افغانی، قطره 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 میبارد ابرهای باران، قطره قطره میبارد ابرهای باران، میشود شنید از دشت نغمه های افغانی، میشود شنید از دشت نغمه های افغانی، کوه فروردین ای تراوت لبرز، مثل چشمه خورشید در سر خروشانی، ای شکوه فروردین ای تراوت لبرز، مثل چشمه خورشید در سر خروشانی، قطره 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 میبارد ابرهای باران، می شود شنید از دشت نغمه های افغانی، می شود شنید از دشت نغمه های افغانی، قله محبت را فتح می کند مجنون، بعد از این چی خواهد کرد لیلی بیابانی،
در خدمت شما بودیم امروز با کافه صبح رادیو دری و ای پرسش موضوعی که آیا شما یک آدم اجتماعی هستین یا نی. با ای پرسش دور هم جمع شدیم، گفتمان موضوع انشالله که با سرانجامی رضایت بخش رسیده باشه و بخش های مختلف برنامه هم که به شما تقدیم شد به یه امید است که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیره. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا سه شنبه سوال موضوعی ما از شما ایست که چقدر کوشش میکنین که در جامعه متفاوت باشین. این پرسش هم میتونه یک چالش ایجاد کنه و میتونه یک گفتمان قوی را به پیش ببره، موتور محرکه صحبت های ما و شما شد. انشالله که فردا با کافه صبح و زمایمش همراه باشین. خداحافظ شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشن و مدت 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند بخشنده و مهربان. کودکان دوست داشتنی سرزمین افغانستان، دخترای خوب، بچه های مهربان، سلام و هزاران سلام به شما. یک سلام گرم و مخصوص هم به شما کلانترایی که همیاله پیش قندونکایتون شیشتین رو دارین برنامه شاپرک گوش میکنین.
سلام به روی ماهت، به کاپورت کلاهت، سلام به روی ماهت، به کاپورت کلاهت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات، سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی، سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
بله، سر قرار هر روز ما آمدیم پیش شما دوستای ما تا در کنار شما گل بگوییم و گل بشنویم. خب حال برام بگوییم ببینم که جانتان جور است؟ خوب و خوش هستین؟ سرحال و سرزنده هستین؟ خنده بلب دارین؟ خدا را شکر. آرزو میکنیم که هر جایی هستین جور و سلامت باشین دوسته گلم. نازنینا، همون قسم که میدانین ما هر روز فقط 15 دقیقه میتونیم در کنار شما دوستای گل ما باشیم. درست است که یک کم است، ولی در کنار شما نازنینا برمون بسیار خوشتر میشه. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
لحظه میخواییم برتان شماره پیامگیر برنامه را بگویم. شما هم تیزی کده یادداشت کنین و بر ما از حال و احوالتان، از روزهی که تیر میکنین، از درس و مکتب و مشقتان بگوین، از هرچی که خوش دارین. ما بسیار خوش میشیم وقتی پیامکای شما به دست ما میرسه. 2-0-9-3-7-9-4-7-1-7-1-4-4 ما منتظر شما هستیم. خب میدونم که ماتل هستین که بخش نمایشی را بشنوین. بسیار خوب، بریم و با هم این بخش را بشنویم.
موسیقی خدا، شما کجاستین؟ ما آمدم.
این اینجا هستیم مادر جان، در اتاق.
خوب خوب هستیم خنده مادر؟
بله مادر جان.
الهی شکر
مادر جان.
جان
او چی است بعد دستتان؟
آه بیخی یادم رفت بچه خنده. وقتی که میامدم طرف خانه از پالی دکان شیرنی فروشی تیر میشدم. در نظرم ای کلچا و ای چاکلیت ها خیلی خوشمزه و تازه رسید. گفتم یک کم براتون بگیرم که نوش جان کنین.
آخ جان تشکر مادر جان.
زحمت کشیدین مادر جان.
خواهش میکنم خنده مادر. خوب بین اینا رو بگیرین و بخورین با هم دیگه. یک پیاله چایم به مادرتان بندازین که همی ماندگیم از جانم برای بچیم.
بچیشم مادر جان.
من براتان چایی مندازم.
تشکر دخترم از خودت.
تشکر مادر جان، خیلی مزه دارست.
نوشه جانم.
میتونم چند تا دیگم بخورم؟
بله جان مادر، چرا نه؟ ولی به شرطی که بعد از خوردن شیرنیا و چاکلیتا حتما دندانای تا برس بزنی جان مادر.
بچیشم.
آفرین. علی جان چی میکنی جان مادر؟
هیچ مادر جان، دارم چاکلیت و شیرینی میخورم.
بچه قندم خوردن میخوری نوش جانت خیره، ولی بعد از خوردن حتما باید دندانایت برس بزنی. یادت میاد چند روز پیشم برات گفتم که وقتی شیرینی خوردی حتما دندانایت برس بزنی ولی توی کارا نکدی؟
هیچی نمیشه مادر جان.
علی جان مادر قربان سرت، اگه دندانای خدا برس نزنی حتما خراب میشه. بسیارم درد میگیره، در زم چطل معلوم میشه بچیم.
بچشه میزنم. خب یکم هم میرم در اتاقیم.
گپی را که گفتم یادت نمیره که؟
نه مادر جان بچشیم.
آفره
بابا، عجب چاکلیت مزه داری بود. آخ چقه خستم شدم، برم یکم خواب کنم. مادر جان مام گفت که دندانت برس کن. کمش کن، از خواب که خستم دندانم برس میزنم دیگه.
دیگه یک لازه دیگه در دانت نمیمونم و میرم.
کجا میری دندان جان؟
هر جای غیر از دانتو من میرم. بعد از من دوستم یکی یکی از دانت میبراین، فهمیدی؟
مگرم تو جای در دان من است.
هیچی دان است که تو داری. من همراه دوستم میرم یک جای و میرم که به ما رسیدگی شود.
اگه شما برید من به دندان میشم، دیگه چیز خورده نمیتونم، بعد قواره میشم. خواهش میکنم نرو، اول برم بگو دلیلش چی است که متوجه شم.
حالی که خواهش میکنی و زاری دلبه میکنی، مشتاق هستی بدانی، برات میگم. ولی و یک شرط، به شرطی که بعد از این چیزاری که میگم انجام بدی، فهمیدی؟
بچه شم بگو.
تو هیچ و فکر ما و دوستایم نیستی، از ما مراقبت نمیکنی، روشید هیچ و ما نیست.
منظورت متوجه نمیشم دندان جان، میشه برم بیشتر توضیح بدی؟
بله بله توضیح میدم. چند روز پیش شیرینی خوردی، ما رو برس کردی؟ نه برس نکردی. اولی پیشترم چاکلیت نوشی جان کردی، ما رو برس کردی؟ نه برس نکردی. سعی که قوارم سعی که چطور چطل شدیم؟ فقط این است که چند وقتی که خراب و تراب میشیم.
خب من اونجا حوصله نکردم که برم برس کنم، وگرنه قصدش داشتم.
گوش که علی جان، هر کاری اگه سر وقتش انجام شوه فایده داره. اگه دندانای تا بوس کردنش همی تا عقب بندازی، پس آن هر وقت وقت داشتم دندانات خراب میشه، خرابم شوه خودت درد میکشی. گوش که علی جان، خودت باید مراقب ما و دوستایم باشی و بهداشت ما و دوستایم باید اهمیت بدی. ما اگه خراب شویم تو دیگه چیزی خورده نمیتونی. ها میتونی چیزی بخوری وازکارت خیلی چخ میشه، مگرم فقط اوقت کنی. ها
درست میگی دندان جان، من این چیزها را نمیدانستم، وگرنه حتما زودتر از اینا دندانای خود برس میزدم.
خالی که تورست و هوشت نبودم، ما و دوستایم یک فرصت دیگه به خودت میتیم. حالیام تا دیر نشده تیز برو، ما و دوستایم برس کن. تیز دیگه.
بچه شم، آله میرم.
علی جان، بچه قندم، جان مادر، علی؟ ای، علی که خواب است. علی جان، بچه، ای چی وقت خواب کردن است جان مادر؟ بخی بچیم، تو درس نداری که بخونی؟
بچه شم، آله میرم نوشه میکنم. یک دقیقه ببخشی، ما باید جایی برم.
علی، ای بچه را چی شده؟ کجا میری علی جان؟
اینال دندانه ایم برس کنم، میایم مادر جان.
دوسته گلم، نمایش شنیدین؟ خوشتان آمد؟ خدا را شکر. همین لحظه میخواییم برتان یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف دوست نازنین و خوبمون مهدی جان از مهاجرین ساکن مشهد هست که گفته سلام خاله جان. سلام به همه شاپرکیا. من 11 سالم هست. امروز در امتحان کلاسی نمره اول گرفتم به مکتب و معلم صاحب ما برام یک تحفه داد. من بسیار خوش شدم. به به، مهدی جان نازنین، تبریک باشه، هم به خاطر نمره خوبی که گرفتی و هم به خاطر تحفه مقبولی که از معلم صاحبت گرفتی عزیز دلم. انشالله که همیشه موفق و شاد باشی. تشکر از پیامکت.
مسواکه دندونام همشون تمیز و پاکه، مسواکه تو زود بردار یکم خمیر روش بذار، میبین ما به جنگ میکروبا اونا بدن واسه دندونا. این دندون حالا نوبت اون دندون، با مسواک لبامون همیشه خندون. شروع کنیم بچه ها مسواک زدن رو، حالا بالا پایین و از چپ به راست، نوبت دندون عقبی هاست. هدف مسواک زدن با دقت و حوصله، 4 دقیقه طول میکشه. واسه شستن دهن یه لیوان آب کافیه، سرپجویی فراموش نشه. ما از میکروبا قدی تریم، مراقبت از دندونامونو ما هیچ وقت از یاد نمیبریم، ما هیچ وقت از یاد نمیبریم.
شاپرک
دوسته نازنینم، وقت خداحافظی رسیده و من مجبور استم که با شما گله های قشنگ با من خدایی کنم. اما یادتون باشه که فردا همین ساعت به خانه های شما مهمان میشیم. مراقب خودتان باشین. روزتان خوش. با من خدا.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشن. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای سبحان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امیدواریم که وقتتان خوب باشه و جانتان جور. در دو جلسه قبل اگر شرمندی برنامه ما بوده باشین، در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودیم و در زمینه صحت و سلامت روانی و رفتاری کودکان و اطفال صحبت کردیم در رابطه با مشکلات و اختلالاتی که میتونه در طفولیت وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه، معالجه نشوه، در کلانسالی باعث مشکلاتی جدی شوه. با حالات و خصوصیات خاص مثل نشانه ها و علامت های افسردگی و انزوا و گوشه‌گیر شدن اطفال، یکی غمگین شون، با چیزهای معمول گذشته خوشحال و شاد نشون، با کارهای مورد علاقه اطفال بی توجه و بی علاقه شون، مشکل خواب پیدا بکنن، بی اشتها شون، بی حوصله شده، بهانه گیری بکنن و از این قسم چیزا. امیتور با مشکل بیشفعالی و بیقراری و ناآرام بودن کودکان اشاره شد. این مسائل مورد توجه قرار گرفت و به پدرها و مادرها یادآوری شد که اگر ایتور یک مشکلات دیدن، حتما باید پیگیری و مراقبت‌های لازم با نظر یک مشاور متخصص صورت بگیره. ادامه بحث در خدمت خانم کبیری هستیم، ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خانم کبیری، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که بازم در خدمتتان هستیم. تشکر از لطفتان که بازم وقت گذاشتین تا ادامه بحث در مورد بیماری ها و اختلالات روانی و رفتاری در سنین پایین و طفولیت و نوجوانی را داشته باشیم. ما منتظر فرمایشات و راهنمایی شما در ابتدای این بحث هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. متشکرم که باز هم به بنده وقت دادید که بتونم اطلاعاتی رو در ارتباط با بیماری های روان یا اختلالات روانی که ممکنه منجر به آسیب های در آینده زندگی افراد بشه صحبت بکنم. همونطور که شما فرمودید، در برنامه های قبلی در ارتباط با بعضی از این اختلالات با هم صحبت کردیم، مثل اختلال استرابی، اختلال خوردن، افسردگی. اما در این برنامه قرار هست که در مورد بقیه علائم با هم صحبت بکنیم، نشانه هایی که اگر والدین با اونها روبرو شدند و احساس کردن که فرزندشون ممکنه از این علائم رنج ببره، شک بکنن به اینکه ممکنه این مشکلی براش به وجود بیاد و مراجعه بکنن به پزشک برای تشخیص قطعی. یکی از این موارد این هست که ممکنه به طور ناگهانی احساس بکنید که فرزند شما دچار اضطراب شده، دچار هول شده.
بله.
اصطلاحاً به لحاظ علمی به این اختلال میگن اختلال پانیک یا همون اختلال هول که خدمت شما اعلام کردم. در این اختلال فرد دچار حملات اضطرابی شدید میشه، اون هم به صورت ناگهانی و یه دفعه بدون هشدار قبلی، و این اختلال ممکنه نشانه‌های متعددی رو همراه خودش داشته باشه، از جمله اینکه ممکنه همراه با درد قفسه سینه باشه، ممکنه فرد دچار تپش قلب بشه، ممکنه احساس بکنه که سرش خالی شده. گاهی اوقات میبینید برای خود ما هم پیش میاد که احساس میکنیم توی سرمون میگیم خالی شده، احساس سبکی سر، دل درد ممکنه داشته باشه و حتی بترسه از اینکه ممکنه کنترل خودش رو از دست بده و بگه دیگه دارم دیوونه میشم، نمیتونم تحمل بکنم، حتی این اصطلاحاتو به کار ببره، و حتی ترس داشته باشه از اینکه ممکنه مرگ براش اتفاق بیفته.
خانم کبیری، این مشکل و اختلال ترس و وحشت کردن ناگهانی و یک دفعی یا حالات مثل تشویش و تپش قلب و درد قفسه سینه و سبک شدن و خالی شدن سر، عدم کنترل، این چیزها آیا اینا شایع است یا نه کمتر و به ندرت دیده میشه؟
این اختلال در کودکان و نوجوانان غیر شایع نیست، باید بهش حتما توجه بشه، چرا که احساسات هر فردی بخش مهمی از سلامت اون فرد رو تشکیل میده. دانشمندان ثابت کردند که از هر 1000 تا نوجوان ممکنه 6 نفر مبتلا به این حالت بشن، پس باید به این عدد هم توجه بکنن که ممکنه فرزند اونها هم یکی از این 6 نفر باشه، خدایی نکرده. بنابراین باید به حالات و رفتار فرزند خودشون دقت بکنن و اگر شک کردن هر کدوم از این علائمی رو که من خدمتون گفتم در فرزندشون دیدن، حتما مراجعه بکنن به پزشک، به یک مرکز تخصصی، تا بتونن فرزندشون رو معاینه بکنن و بهشون بگن که این حالت طبیعی هست یا نه طبیعی نیست.
خب این حملات و مشکل بدون شک با درمان و معالجه خوب میشه. حالا اگر پیگیری و توجه نشوه و معالجه صورت نگیره، ممکنه که در سالهای بعد عوارض و نتایج جدی و طولانی مدت منفی را به جا بگذاره؟
اگر درمان نشه، اگه برخورد درستی نشه، خوب مدیریت نشه، والدین بلد نباشن چجوری با فرزندشون که دچار این حالت شده برخورد بکنن، این در آینده فردی میشه که دچار مشکل خواهد شد و مطمئنن با همین مشکل بزرگ میشه، و وقتی که سنش میره بالاتر شاید برای اینکه این مشکلش رو مرتفع بکنه به روش‌های غیر کارآمد روی بیاره، از جمله مصرف مواد، از جمله دارویی که سر خود استفاده میکنه. بنابراین باید حتما این علائم مورد توجه قرار بگیره و در کودکی اگر فردی دچار این اختلال هست حتما تحت درمان پزشک قرار بگیره.
پس لازم است که پدرها و مادرها به این اختلالات و حالات فرزندان خود توجه بکنند و اقدامات لازم جهت بررسی و خاطر جمع شدن از نظر وجود بیماری یا نبودن مریضی و بیماری انجام بدن. خانم کبیری، اختلالات و مشکلات دیگه هم وجود داره که باید مردم متوجه اونا باشن؟
دیگه از اختلالاتی که ممکنه مادر و پدرها رو نگران بکنه اینه که میبینن بچه هاشون زیاد دعوا میکنن، میبینن که فرزندشون رفتارهای خیلی پرخاشگرانه داره، تا کوچکترین حرفی رو بهش میزنن انتقاد نمیپذیره و خیلی سریع میپره به طرف اصطلاحاً، و یا حتی میتونه با دیگران کتککاری را بندازه. تو مدرسه ازش شکایت میکنن که این دائم در حال دعوا کردن با همکلاسیاشه. این مسئله مهمه، چرا که میتونه علامت و نشونه باشه، اصطلاحی که من توی برنامه قبلی گفتم یه از نشانه های اقدام باشه. این یعنی که ممکنه احتمالش هست که فرزند ما دچار اختلال سلوک شده باشه. این اختلال سلوک یک اختلال جدی هست و بچه هایی که دچار این اختلال هستن بچه های خیلی پرخاشگری هستن و معمولا نمیتونن به عصبانیت خودشون غلبه بکنن، خیلی زود عصبانی میشن و برای خودشون و دیگران ایجاد مشکل میکنن. معمولا این اختلال سلوک در پسرها شایع‌تر از دخترها هست، ولی اینطوری نیست که در دخترها هم ما اینو نبینیم. بنابراین برای درمان این اختلال هم اگر شک کردیم که این اختلال وجود داره یا نه، باید حتما از کسی که متخصص این قضیه هست کمک بگیریم و بتونیم این رو در همون کوچیکی با در سن کوچکی کودکمون بتونیم با رفتار درمانی، با دارو درمانی اگر نیاز بود، بنا به تخصص پزشک اگر نیاز بود، اون مشکل رو براش برطرف بکنیم. این اختلال باعث میشه که فرد در محیط هایی که وارد میشه، مثل مهد کودک، مدرسه یا محله اگر میره برای بازی، فرد دچار مشکل بشه و بعد هیچ کی اونو نپذیره و اینها باعث انزوای حتی بعدی در زندگی آینده‌اش هم خواهد شد و مشکلاتی رو براش به وجود میاره.
بله،
از هر 20 بچه یک نفر ممکنه دچار این اختلال شده باشه. یعنی این اختلال شایع، اختلالی که شاید خیلی از ما بهش توجه نمی‌کنیم، میگیم خب بچه است دیگه، اعصاب نداره، بزرگ بشه خوب میشه، در صورتی که این نیست و این اختلال اگر باقی بمونه، درمان نشه، مدیریت درست براش ارائه نشه، اختلالی که واقعا در آینده هم آسیب زننده است. همینی که تو جامعه امروز شما میبینید که چقدر پرخاشگری ها متاسفانه ممکنه در جهان صنعتی شده این روزها خیلی زیاد ما شاهدش باشیم.
بله خانم کبیر، یک نقطه را بنده اینجا اضافه بکنم که گاهی پدرها و مادرها خوشحال میشن که فرزندشان جنگی و مغرور و زورگو هست و متاسفانه البته کمتر، اما گاهی افتخارم میکنن که فرزندشان در برخورد با دیگه اطفال و نوجوانها هرچی دلش بخواه انجام میده. انتقاد ناپذیر و کل شق هستن، در حالی که این حالات یک اختلال است به گفته شما، یک بیماری روانی در طفل و نوجوانه که باید اصلاح شود. نکته دیگه ای که گاهن پدرها و مادرها خودشان به اولادای خود، خصوصا به پسران خود، آموزش میدن و یاد میدن که در برخورد با دیگران باید قوی باشن، زورمند باشن، قلدر باشن و اگه یک کسی چیزی گفت او دو تا برش بگه، اگه یکی زد دو تا بزنه. آیا این شکل رفتار و تعلیم پدرها و مادرها چقدر در ایجاد اینمی اختلال سلوک یا رفتار فرزند نقش داره؟ یا نه کدام نقشی نمیتونه داشته باشه و این بحث مربوط به یک حوزه و امری دیگه است؟ اینه میره توضیح بتین.
اختلال سلوک یک بیماری هست واقعی که نیاز به درمان داره، ولی چیزی که شما میفرمایید در حوزه مهارت‌های والدینی هست، مهارتی هست به اسم مهارت فرزند پروری.
بله،
یعنی اینکه والدین ما موظف هستن قبل از اینکه بچه دار بشن و یا حتی به فکر بچه دار شدن باشن، یاد بگیرن که چجوری بتونن با فرزندشون برخورد بکنن. متاسفانه تو خیلی از جاها به این قضیه توجه نمیشه. هر پدر و یا هر مادری یک الگوی عملی خیلی خوب برای فرزندش هست. ما خودمون بزرگترها توی خونه روابط صمیمانه و روابط عاطفی خوبی داشته باشیم، بتونیم درست برخورد بکنیم، فرزند ما هم دقیقا همین رو یاد خواهد گرفت، چون از ما الگو برداری می‌کنه. ولی مهارت‌های فرزند پروری مهارت‌هایی نیست که فرد به خودی خود اونها رو داشته باشه، ذاتاً دارای اون باشه. افراد باید حتما برن اطلاعاتشون رو در این زمینه زیاد بکنن، حتما باید دوره‌هایی رو بگذرونن که توی این دوره‌ها این مهارت‌ها رو به دست بیارن که چجوری باید با یک بچه کوچیک خودشون یا با بچه نوجوان خودشون رفتار بکنن که اون بچه در آینده فرد سالمی باشه و بتونی در جامعه خودش هم همون رفتاری رو که منطقی هست، رفتاری که عاقلانه هست، رفتاری که جرأت ورزانه هست انجام بده. جرأت ورزی رو که باید یاد بدن به پسراشون متفاوته با پرخاشگری و هر کدوم از اینها دنیایی از گفتگو هست که انشالله اگر فرصتی باشه در بحث‌های آینده در خدمت شما.
ممنون، سپاس خانم کبیری. از توضیحات شما یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
اگزما. برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دست ها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوست پوسته شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدن فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میان. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستند. بعضی وقتا هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستند. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشین. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشک یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
شنوندگان عزیز، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در رابطه با اختلالات و مریضی های روانی و رفتاری اطفال و نوجوانان به بعض نشانه ها و علامت های دیگی از این مریضی اشاره کردند، مثل به وجود آمدن احساس ناگهانی و یک دفعی ترس و وحشت، استراب، تشویش یا مشکل رفتار پرخاشگرانه و عصبی و همراه با خشونت در طفل، کیره اختلال در سلوک یا رفتار میگن. که با دیدن این چیزا پدر و مادرها باید حتما حساس شوند و جهت بررسی و اطمینان خاطر از بیماری و اختلال اقدام به مشاوره و مراجعه به روانشناس و دکتر معالج بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین عزیزان. خب خانم کبیری، ضمن تشکر مجدد از شما، ادامه ای بحث که اینمی اختلالات روانی و رفتاری کودکان که اگر توجه نشوه میتونه در جوانی و کلانسالی امراض و مشکلات جدی را در زندگی به وجود بیاره در خدمتتان هستیم. توضیحات لازمه بفرمایین.
خواهش میکنم. یکی دیگه از موضوعاتی که باید والدین به اون توجه بفرمایند اختلال خلقی بچه ها هست، یعنی این که بچه ها ممکنه یا حتی برای خود بزرگتران ممکنه پیش بیاد، میگن امروز رومود خوبم، امروز خلقم بالاست، امروز خلقم پایینه. اصطلاحی که خیلی هم راحت آدم ها متوجهش میشن چیه. برای بچه ها هم این اختلال ممکنه وجود داشته باشه، والدین باید حتما بهش توجه بکنن. در کودکان و نوجوانان معمولا اختلال نادری هست، یعنی خیلی شایع نیست، ولی معمولا میگن ممکنه که از هر 100 تا کودک در دوران قبل از بلوغ 3 تا 4 نفرشون این اختلال رو ممکنه تجربه کرده باشن. در این اختلال فرد بین خلق بالا و خلق پایین نوسان داره، تغییر خلقی ممکنه مثلا خیلی سریع حتی براش اتفاق بیفته، یک فاز خیلی خوب داره که بهش میگن فاز مانیا یا اون فاز شیدایش، که توی این فاز شیدایی بچه ما دچار انرژی خیلی زیادیه، سرحاله، خیلی صحبت میکنه، هر کاری رو فکر میکنه میتونه انجام بده، گاهی وقتا حتی خیلی قلوف میکنه و کارهای غیر ممکنه بگه من انجام میدم، خیلی حرفای غیر واقعی توی اون فاز ممکنه بزنه. اما توی فاز بعدیش که فاز افسردگیشه، فازی که مودش پایینه، اونجا خسته است، احساس افسردگی میکنه، احساس میکنه خیلی غمگینه، دوست نداره هیچ کاری رو انجام بده، از دوستاش کنارگیری میکنه، حاضر نیست بیاد تو جمع خانواده بشینه، و این مشکلات رو ممکنه به خاطر پایین بودن انرژیش، برعکس اون بالا بودن انرژی که تو فاز شیدایی بود، در پایین بودن انرژی نارو تجربه بکنه. همه بچه‌ها البته ممکنه بچه‌ای که مبتلا به اختلالات دو قطبی هستن این حالت رو تجربه نکنن، این همه این خصوصیات با هم توشون دیده نشه، ولی والدین باید حواسشون باشه به کوچکترین علامتی که ممکنه مشخصه این بیماری باشه، و اگر هم این احساسات رو در بچه‌هاشون درک کردن، توجه کردن، میتونن مراجعه بکنن به راحتی به مرکز بهداشتی درمانی که حالا اگر اونجا یا مرکز تخصصی که میتونه بهشون کمک بکنه، یا به پزشکی که تواناییشو داره و میتونه کمکشون بکنه.
بله،
علاوه بر این اختلال دو قطبی، بچه‌های ما ممکنه که دچار تغییرات شدید در رفتار یا شخصیتشون بشن. این تغییرات شدید در رفتار یا شخصیت میتونه به این معنا باشه که یک مشکل جدی سلامت روان در بچه‌های ما ممکنه پیش اومده باشه. ممکنه که ما ببینیم فرزند ما با حس غمگینی داره دست و پنجه نرم می‌کنه یا تغییرات خلقی داشته باشه، ولی حتی این احساس بی‌نهایت خوب و بی‌نهایت بد در بچه‌های مختلف ممکنه نوسان داشته باشه. اگه این تغییر جدی رو در رفتار فرزندمون حدس می‌زنیم، باید حتما به فکر بیفتیم که این ممکنه مشکلی داشته باشه، بچه ما داره مشکلی دوچار میشه. این بیماری هست که غیر شایع نیست، به خاطر اینکه از هر 10 تا بچه یک نفر ممکنه دوچار این مشکل باشه، و این یعنی این که شیوعش بالاست. بنابراین اگر فردی احساس میکنه که فرزندش دچار احساسات متناقضه یا شخصیتش دائم در حال تغییره، باید به این نکته دقت بکنه که یک مشکل جدی سلامتی برای فرزندش به وجود اومده، و باز هم مثل بقیه نشانگان باید برای درمان اون مراجعه بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما خانم کبیری از صحبت‌های بسیار بسیار ارزشمند و مفیدتان. با شما خداحافظی میکنیم. باز هم تشکر.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی که به بنده دادید.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس هستم. بحث امروز ما در مورد برق گرفتگی هست. برق گرفتگی معمولا به دو دسته تقسیم میشه و برق با ولتاژ بالا و برق با ولتاژ پایین. برق خانگی معمولاً برق با ولتاژ پایین محسوب میشه. در نتیجه برق گرفتگی با برق خانگی معمولاً خطرات چندانی نداره، مگر اینکه مسیری که برق ازش عبور میکنه از قلب و یا ارگانهای حیاتی رد بشه که باعث ایجاد ضربانهای قلب نابجا و در نتیجه بروز عوارض قلبی بشه. در مورد برق گرفتگی چند نکته بسیار بسیار ضروری هست. ما باید تا اونجایی که ممکنه شدت برق گرفتگی رو کم کنیم. شدت برق گرفتگی رو با کاهش مدت زمان اتصال به برق میتونیم کم بکنیم. بهترین کار واسه اینی که شخصی که دچار برق گرفتگی شده از منبع برق جدا کنیم اینه که برق رو از کنتور برق یا فیوز برق قطع کنیم. هیچ وقت سعی نکنیم به ویژه با دست‌هایی که به اصطلاح پوشیده نیستن توسط مواد عایق به بیمار دست بزنیم، چون شانس اینو داره که خودمون هم به مصدوم بعدی تبدیل بشیم. پس بنابراین اولین کار جدا کردن مصدوم از برق هست و بهترین روش قطع برق هست و بعد از اون باز کردن راه هوای بیمار هست. در اکثر موارد اگر برق گرفتگی کوتاه مدت باشه و خیلی جدی نباشه معمولا عارضه خاصی پیش نمیاد، ولی در هر صورت تمام افرادی که دچار برق گرفتگی شدن باید یک بررسی حداقلی در بیمارستان ازشون به عمل بیاد، باید یک نوار قلب ازشون گرفته بشه. پس بنابراین بهتره که به بیمارستان مراجعه کنن. یک نکته که خیلی حائز اهمیت هست و باید بهش دقت کنیم، در جاهایی که موتور برق وجود داره و در تلویزیون‌های قدیمی خازن وجود داره، در نتیجه مقدار زیادی برق ذخیره شده و این برق بسیار ولتاژ بسیار بالایی ایجاد میکنه و در حقیقت یک نوع برق فشار قوی هست، گرچه منبع اصلی برق برق خانگی که برق با ولتاژ پایین وجود داره، ولی وقتی که شما دارید با یک تلویزیون بخصوص از نوع قدیمی به اصطلاح کار میکنید و یک جرقه به شما زده میشه، این جرقه بسیار بسیار ولتاژ بالایی داره و حتما احتیاج هست که بررسی های کلی به خصوص برای جلوگیری از عوارض قلبی و کلیویش به عمل بیاد. پس بنابراین اصولا اولین اقدام در برق گرفتگی و اولین توصیه در برق گرفتگی این که مصدومین دیگه ایجاد نکنیم. پس اگر شک داریم محیطمون امن نیست، ما خودمون وارد اون محیط نشیم. اگر شانس اینو داریم که دو مرتبه دوچار برق گرفتگی بشه کسی دیگه، سعی کنیم بگردیم منبع اصلی برق رو پیدا کنیم، منبع اصلی برق رو قطع کنیم. از دست دادن به شخصی که شک به برق گرفتگی داریم جدا خودداری کنیم. حتما سعی کنیم که پاهامون در کفش عایق باشه، دستامون رو با عایق بپوشونیم و بعد با شخص دست بزنیم. و یادمون باشه خیلی وقتا در کسانی که با ولتاژهای بسیار بالا دچار برق گرفتگی میشن، حتی برق از طریق عایق‌ها هم منتقل میشه. پس بنابراین حتی اینی که با یک تکه چوب بخوایم به یک شخصی که دچار برق گرفتگی با برق فشار بالا هست دست بزنیم، خودش بسیار بسیار خطرزا هست. پس سعی کنیم در این صورت به مثلا اداره برق، به کسانی که متصدی جدا کردن شخص از برق هستن اطلاع بدیم که اونها منبع برق رو قطع کنن و بعد ما سعی کنیم که اگر که آموزش دیدیم عملیات احیا رو واسه شخص برق گرفته انجام بدیم و اگر آموزش ندیدیم شخص برق گرفته رو در اولین فرصت ممکن به نزدیکترین مرکز درمانی برسونیم.
خداوند حافظ ناصر شما خانم کبیری. از تمامی شرمندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodari_mashhad. خداوند حافظ و ناصرتان.
نوبت پخش برنامه 15 دقیقه ایران گشت رسیده، تقدیم شما عزیزان می شود. امیدوار هستیم که مورد استفاده و پسندتان واقع شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سخیلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خدا و سلام خدمت شما دوستای عزیز، من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموع برنامه ایران گشت در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دعوت میکنیم به برنامه امروز توجه کنید. عزیزان شنونده، ورزش پیوند خاصی با زندگی مردم ایران دارد. از دیرترین ادوار تاریخی مردم ایران به ورزش و حرفه پهلوانی علاقه خاصی داشتند و همواره خود را برای کشتی‌های میدانی و نبردهای تن به تن در عرصه کارزار نیرومند می‌ساختند. امروز نیز در اغلب مناطق ایران ورزش کشتی به عنوان یکی از انواع ورزش‌های سنتی و محلی رایج است و کشتیگیران ایرانی توانستند در عرصه جهانی به مقام‌های ارزشمندی دست یابند. بسیاری بر این عقیده هستند که وجود زورخانه‌ها به عنوان محلی برای ورزش باستانی در مناطق مختلف ایران در تقویت ورزش کشتی ایران تأثیر فراوانی داشته است. از آنجایی که زورخانه جایگاهی ویژه در آداب و سنون و باورهای ملی و مذهبی ایرانیان داشته و دارد، در این برنامه به اختصار با تاریخ زورخانه و جایگاه آن در فرهنگ ایرانی آشنا می شویم. پس با ما همراه باشید و بشنوید. دوستان، زورخانه که اینک چندین سده از حیات آن می گذرد بر پایه آزادی خواهی، فروتنی، رأفت و مهربانی، دلاوری و پیروی از الگوی شایسته همچون حضرت علی علیه السلام از اهل بیت پیامبر گرامی اسلام تأسیس یافت. آلات و ادوات ورزشی زورخانه نظیر میل، کباده، سنگ، تخته شنا و نیز رسوم و آداب معمول در آن و شکل ساختمان زورخانه همه نشان دهنده تاریخ کهن ورزش باستانی در ایران می باشد. به طوری که در کتب تاریخی نقل شده است، زورخانه در 700 سال پیش به صورت امروزی تجدید سازمان یافته و بدون شک قبل از آن نیز وجود داشته است. وسایل زورخانه نیز در عین اینکه سندی بر خدمت زورخانه است، در واقع ابزاری برای آمادگی جسمانی و بهتر به کار بردن ادوات اصلی جنگی بوده است. به عنوان نمونه، میل به تقلید از گرز، کباده به جای کمان و سنگ به عنوان سپر به کار گرفته شده است. دوستان همراه، مناسب است بدانید که زورخانه در دوران تسلط بیگانگان بر ایران وسیله جلب و تشکیل مردان غیور و جوانان پرشور و اصیل ایرانی بوده است و در آنجا با شعارهای مذهبی و یادآوری فضائل حضرت علی علیه السلام ایرانیان را به وحدت و یکپارچگی و همبستگی دعوت می کردند. زورخانه جایگاه آموزش ادب و فروتنی است.